أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. در مقام بیان ویژگی های جامعه اسلامی مبتنی بر نظام اسلامی، یعنی جامعه‌ای که نظام اجتماعی اسلام در آن پیاده شده، به اینجا رسیدیم که ویژگی های خاصی در این جامعه به وجود میاد که در جوامع دیگر کمتر دیده میشه و این ویژگی ها مجموعه های متنوعی بودن از عناصر اعتقادی و بینشی و از لحاظ ظرفیت هایی که این نظام در انسان و در جامعه انسانی اسلامی به وجود میاره. یکی از اون ویژگی هایی که درباره اون صحبت کردیم این بود که جامعه اسلامی یک جامعه بازی می باشد، یعنی جامعه دوگ و بسته و بگونه ای که نتواند با دیگر جوامع تعامل داشته باشه. اینجور نیست. تاریخ هم این را نشان داده که با تحولاتی که در قرون اولیه اسلامی در جامعه عربی و غیر عربی که به اسلام گروید، علومی که از جوامع دیگر به حوزه اسلام یعنی حوزه مسلمین وارد شد، این علوم روش کار شد و اونها در درون یک منظومه از و یک نظامی از خصوصیات جامعه علمی اسلامی یا تحلیل رفت یا تغییر شکل داد. و مثلا منطق با این تو منطق ارسطویی بود ولی به خودش شکل خاصی برای خودش گرفت. فلسفه همینطور وقتی در حوزه اسلام وارد میشن میتواند اون شاکله ها اون زیربناها روی اون علوم هم یک پوشش جدیدی یا یک تحولی یک تغییری با توضیحاتی که قبلا دادیم راجع به اون نقطه تحول در علوم انسانی اشاره کردم که یک تحول جوهری و ماهوی در این علوم به وجود میاد و این علم علم الهی میشه، یعنی علمی که انسان را به خدا وصل کنه. و این علم و دانش در جامعه اسلامی به سمت خدا و الالله انا الیه راجعون انسان را حرکت میده. بر این اساس جامعه اسلامی با اون عناصر اقتدار و قوتی که در درون اعتقادات و کنش‌ها و فرهنگ اسلامی به وجود می آید، این جامعه از لحاظ فکری از لحاظ فرهنگی و علمی جامعه قوی خواهد بود که نفوذ ناپذیر میشه، به این معنا که خودش می تواند در بقیه جوامع اثرگذار باشه و نسبت به جوامع دیگر و علوم جوامع دیگر منفعل نباشه، میتونه چنین نقشی را ایفا کنه. چرا؟ چون نسبت به مقوله علم قرآن فرمود یستمعون القول فیتبعون احسنه. علم به یک معنا کافر و مؤمن نداره، حکمت را بگیر حتی اگر نزد کافر باشد، چون حکمت حکمت است. کاربرد این حکمت، روش بهره برداری از این حکمت، انگیزه دریافت این حکمت و مسائلی که میتونه روی این حکمت و جهت گیری با این حکمت اثرگذار باشه، اینها تحول میتونه ایجاد کنه. بنابراین جامعه اسلامی یک جامعه است که منفعل نخواهد بود در برابر دیگران، بلکه بیشتر فاعل و فعال خواهد بود و در جوامع دیگر میتونه اثرگذار باشه. در تاریخ هم چنین چیزی را ما مشاهده کردیم، چگونه مسلمانان با تحولی که در درون فکر اونها، فرهنگ اونها و علومی که قرآن اونها را به ارمغان آورد، هرچند آغاز اون تحول بود، توانستند وارد جوامع دیگر بشوند و اسلام وارد جوامع دیگر شد و جامعه اسلامی جدیدی را ساخت. یعنی این تحولات به سمت اسلامی شدن در حرکت بود، علی رغم اینکه بسیاری از اطلاعات و علوم هنوز بکر هست و شاید بشر به اونها نرسیده، اما قرآن و سنت به اونها توجه داره. علت اینکه جامعه اسلامی جامعه فعالی خواهد بود و مفعل نخواهد بود، اون نقاط قوتی است که در این جامعه وجود داره. یکی از اون نقاط قوت همین است که در این آیه شریف تلاوت شد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بندگان خدایی که خردمندند و خردورز، اینها همیشه دنبال بهترین ها هستند و قانع نیستن به آنچه که دارند، به آنچه که هست، از آنچه که هست بهترینش را انتخاب میکنند. خب کسی که دنبال نخبه است و انتخاب میکنه و معیار انتخابش بهترین باشد، خب چنین کسی همیشه فعال خواهد بود، منفعل نخواهد بود. اگر هم چیزی را بپذیرد، بر اساس اینکه بهتر است میپذیرد. و بهترین را، البته باز این جای بحثه که بهترین در هر چیزی چیست، چون اسلام معیار میده برای بهترین ها: و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. مصادیق احسن رو هم قرآن بیان میکنه، اضافه بر اینکه اصل احسن بودن و مفهوم احسن بودن را نهادینه میکنه و انسان را به سمت بهترین دعوت میکنه و میفرماید مثلا عقل این را مطرح میکنه: اولئک هم اولو الالباب. عاقلان و خردمندانن که دنبال احسن هستند. اضافه بر آن، خود قرآن کریم این احسن بودن را در موارد فراوانی خودش تبیین میکنه چی بهتر از چیست. بنابراین با توجه به این نکته، این جامعه جامعه پیشروی خواهد شد، یعنی در جوامع دیگر هضم نمیشه و میتونه خودش بر جوامع دیگر تقدم و پیش قدم باشه، تقدم داشته باشه، پیشی بگیره و پیشا پیش جوامع دیگر، چون هرچه جوامع دیگر هرچه خوب دارند میپسندد، میپذیرد و آن را در یک منظومه متکاملی و کاملی سعی میکنه به بهره‌وری برسونه. و بنابراین با توجه به اون ریشه های محکم و اون پایه‌های منطقی و علمی که جامعه اسلامی بر اساس اسلام به او رسیده، می‌فرماید فبشر عبادی، بشارت مال اینهاست، یعنی فتح و پیروزی و موفقیت از آن اینهاست. پس کلمه بشارت این معنا را می‌تونیم بفهمیم، بشارت مال اینهاست، کسانی که این چنینن. خب پس نخبه پروری هم در جامعه اسلامی در حد اعلای خودش مطرحه. خب جامعه ای که همه یا اکثریتش نخبه باشن، معلومه چگونه جامعه این خواهد بود. یعنی جامعه ای که در آن خدا فرموده لیتفقهوا فی الدین، پیامبر فرموده طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. بی سواد ما نداریم در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی بی سوادی ممنوع، همه باید طلب علم کنند، همه باید دانش بجویند، همه باید دانشجو باشند. جامعه این که همه مرد و زن، کوچک و بزرگ دانشجو باشد، روشنه چنین جامعه ای، جامعه متعلم و کم کم میگیم جامعه عالم و دانا، به لحاظ این که همه افراد در طلب علم هستند. خب و نه فقط در طلب علم، بلکه در صدد به دست آوردن بهترین ها هستند. بنابراین اولئک الذین هداهم الله، خداوند اینها را هدایت کرده، اصلا هدایت مال اینهاست. و خداوند اینها را به کجا هدایت میکند؟ به اون قله های کمال، بهتر و بیشتر از دیگران هدایت میکند. و اینا هستن که عقلشون فعاله و فعالتر میشه، و تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، کاری که انبیا کردند برای بشر، لیثیروا لهم دفائن العقول، کاری کردند که عقلهای نهفته این انسانها را، یا آنچه که در عقل آنها نهفته است از علوم معارف، از گوهرهای گرانبها، آمده اند انبیا تا این گوهرهای گرانبهای دفن شده در عقلها را بیرون بیاورند، یعنی رویش، یعنی رشد، یعنی نهضت نرم‌افزاری، هر جور میخواید تعبیر کنید، یعنی تحول و تکامل علمی و حرکت به سوی اون عقلانیت مطلوب. خب با این مؤلفه، جامعه‌ای که این چنین است میتواند یک جامعه کریم باشد. چرا؟ چون یکی از عوامل و عناصری که به انسان رشد میده انفاقه. علمی که به دست آورده اگر اون علم را خرج کنه، مصرف کنه، به منصه ظهور در آمده، حالا اون را کاربردیش کنه و از این علم را به مرحله تولید برسونه و با این علم تولید را شروع کنه، و به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام، فی تجربه علم مستأنف، در هر تجربه یک علم جدید نهفته است، در هر آزمایشی و در هر تجربه شما به یک علم جدید میرسید. خب جامعه این که بر اساس عقل و تعقل حرکت کرده و به فتوحات علمی دست یافته، این فتوحات علمی را دیگه بخل نمیورزه و این را برای خودش احتکار نمیکنه، بلکه اینها را مصرف میکنه و انفاق میکنه. و علمی که در او انفاق باشد، این علم به فراوانی به سمت کمال زودتر انسان را میرسونه، و هم برای رشد علمی و هم برای رشد معنوی خود انسانهای این جامعه. میبینیم که قرآن کریم میفرماید و مما رزقناهم ينفقون. جامعه اسلامی یکی از ویژگی‌هایش این که متقیان این جامعه، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که به آنها عطا کردیم و روزی دادیم انفاق میکنن و دریغ نمی کنن از انفاق. لذا در روایت در تفسیر این اومده و مما رزقناهم، آنچه که خدا به اونها روزی داده، یکی از روزی هایی که به جامعه اسلامی داده، به متقیان داده، علمه. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید، خدا به شما دانش میدهد. خب دانشی که داده انفاق میخواهد، پس باید شما درس بدید، باید شما کتاب بنویسید، باید شما مقاله بنویسید و این مقاله را منتشر کنید، کتاب را چاپ کنید، کتاب را درس بدید و به دیگران اطلاعات خودتون را برسونید. چرا؟ چون العلم یزکو علی الانفاق، علم رشد میکنه با انفاق. اینجا هم امام فرمودن و مما علمناهم یبثون، تبلیغ، نشر دین و تعلیم علوم به انسان ها توسط متقیان به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر خواهد بود. و اینجاست که این جامعه به اون درجه مطلوب از عزت میرسه، ولله العزت ولرسولی وللمؤمنین، جامعه عزیز، جامعه‌ای که پیشرو باشه، جامعه‌ای که پیش قدم بشه، انفاق کنه، در انفاق بر دیگران پیشی بجوید، و کسی که دست و دل باز داشته باشه و انفاق کنه همیشه بر دیگران سیادت خواهد داشت، یعنی خود به خود به طور تکوینی دیگران احترام به او میذارن و او را بر خودشون مقدم میدارن، چون خودشون را مدیون او میبینن، و لذا همیشه اونها دنبال رو خواهند بود و این جامعه پیش رو خواهد بود. و اینجاست که اون عزت مطلوب حاصل میشه، ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین. حتی کار به جایی میرسه در زمین انفاق و بذل و بخشش در جامعه اسلامی که قرآن میفرماید در وصف مؤمنان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگر امر دائر شد بین اینکه اونها محرومیت بکشن یا دیگران، در جاهایی دیگران را بر خودشون مقدم میدارن، گرسنگی را تحمل میکنند و دیگران را از گرسنگی بیرون میارن، تشنگی را تحمل میکنند و دیگران را از تشنگی بیرون میارن. اینطور حماسه میآفرینند، یعنی حماسه تحمل، صبر، بردباری، که این صبر و بردباری همچنین برای اونها مزید کمال خواهد بود. اینجور نیست که اونها محرومیت 100% میکشه، محرومیت مادی ممکنه بکشه، اما مردانگی، فتوت، آقایی در کنارش تولید خواهد شد و به وجود خواهد اومد. لذا میتوانیم بگیم که یک جامعه اسلامی یک جامعه کریم و سخاوتمند و با آرم انفاق فی سبیل الله در جوامع بشری مطرح میشه. وقتی که یک کسی پدرش را در یکی از کشورهای اروپایی خدمت میکرد، در برابر دیدگان افرادی که نگاه میکردن و دیدن این پسر مانند یک پروانه دور این شمع داره میچرخه، ازش پرسیدن در برابر این خدمات این پدر شما به شما چه میدهد؟ تعجب میکرد، میگفت که پدر من است، من توقعی ندارم، وظیفه منه که من به او خدمت کنم، و مگر میشه کسی به کسی خدمتی کنه اما مزد نگیره؟ این نگاه مادی، این نگاه بسته که من هرچی انجام میدهم مزدی دارد و مزدش را هم باید نقد بگیرم، اونم مادی، این کجا؟ اما اینکه این پدر است و بر من حقی دارد و من وظیفه خدمت به او دارم، این عاطفه پدری و پسری، عاطفه اخوت، این عاطفه مادری، این عواطف جای خود دارد. فراتر از اینها در جامعه اسلامی انسان احساس میکنه با انفاق بزرگ میشه و رشد میابه و به کمال زودتر نائل میشه. بنابراین ادبیات اسلامی و فرهنگی که قرآن در جامعه اسلامی روی میاره فرهنگ انفاق فی سبیل الله. دیگه کسی احساس نمی کنه که من با این انفاق، با این مثلا هزینه هایی که می کنم، پس من خدای نکرده یه روزی فقیر خواهم شد. ولله خزائن السماوات والارض، شما به کر وصلید، چرا فقیر می شوید؟ همه خزانه ها، همه انبارها، همه امکانات در اختیار اوست و او می تواند که در بدترین شرایط شما را کمک کند. خب این عقاید این چنینی، یعنی اعتقاد به غیب، اعتقاد به امداد الهی، اینها به اضافه بر تمام همه اون چه که گفتیم باب جدیدی را باز میکنه از توکل، از اعتماد بر خدا، و جامعه اسلامی را به پیشروترین جامعه در میان جامعه بشری در میاره. تا اینجا 14 ویژگی ما از ویژگی های جامعه اسلامی را شمردیم. اما ویژگی دیگری که بر همین اساس با این مؤلفه هایی که گفتیم میتواند یک شاخص باشه برای جامعه اسلامی، این است که این جامعه این که هدفمنده و هدفش خداست و برای رسیدن به این هدف اعلا همه امکانات رسیدن به هدف را در خود به وجود آورده، فراهم کرده، این دیگر نیازی به جوامع دیگر ندارد. یک، از کسی نمی ترسد. چرا؟ چون تمام عناصر قدرت و اقتدار را در خودش جمع کرده، لذا معامله کردن، داد و ستد، بده بستون بر اساس پایمال شدن اهداف برتر جامعه اسلامی، یعنی در حقیقت کوتاه اومدن از اون اهداف بلند، معنا نداره برای این جامعه. هیچ وقت با دیگران با ابرقدرت ها معامله نخواهد کرد، به ستیز برمیخیزد، به مقاومت، به ایستادگی تن میدهد، اما به معامله کردن و داد و ستد بر اساس کوتاه اومدن از اهداف اساسی به هیچ وجه. به ازا تعبیر قرآن این بود که اصحاب پیامبر، پیروان پیامبر، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کافران شدیدن، کوتاه نمیان. چرا کوتاه نمیان؟ زیرا که اهدافی که دنبال میکنن در این اهداف، کفار با اینها در این اهداف متفاوتن. کفار اهداف اینها رو نمیپسندن. در آیات مختلف فرموده که اونا سعی میکنن شما را از دین خودتون برگردونن، لو استطاعوا، اگر بتوانند سعی میکنن شما را از اهدافتون توهی کنن، فاصله بیاندازن میان شما و اهدافتون. تلاششون بر اینه. شما باید هوشیار باشید و شما نیاز ندارید که به اینجا برسید، به استحصال که نمیرسید. شما همه عناصر اقتدار را در خود دارید. کتابی که شهید سعد رحمت الله علیه در اینجا تدوین کردن بسیار بسیار با ارزشه، منابع القدره فی الدوله الاسلامیه، منابع القدره فی الدوله الاسلامیه، عناصر اقتدار. خیلی ها عناصر اقتدار را در وسائل مادی میبینند، شهید سعد عناصر اقتدار را در اون فرهنگ مقتدر و اون فرهنگ توسعه یافته و فرهنگ ریشه‌دار و فرهنگ شفافی که جامعه اسلامی داراست، اینها عناصر اقتدار این جامعه هستند و به تبع تمام عناصر اقتدار مادی هم خواهد آمد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این در مرحله بعده. وقتی که شما تمام عناصر اقتدار معنوی را در خود داشتید، شما توان پیدا خواهید کرد که همه عناصر اقتدار مادی را هم در خودتون و برای خودتون جمع کنید. بنابراین جامعه اسلامی جامعه است که با آرم شدت به خرج دادن با دشمنان خدا، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، کسانی که حقوق بشریت را زیر پا قرار میدند، می ایستد، در حالی که در درون خود از رحمت و عطوفت و محبت و مهر سرشاره. رحماء و بینهم، در درون آنچنان به هم پیوسته و به هم وابسته و در فکر هم دیگر و مواسات، مساوات و مواسات و ایثار و همه این صفات باعث میشه که این جامعه در درون خودش بر اساس رحمت تعامل کنه، اما نسبت به دشمنانی که اون جامعه را میخواد از اهداف برترش دور کنه، فاصله بیاندازه و توهی کنه، نسبت به اون جوامع بسیار شدید خواهند بود. این نتیجه طبیعی این مؤلفه هاست. و این جامعه با توجه به وجود چنین عناصر اقتداری هیچ وقت این جامعه خسته نخواهد شد. خستگی ناپذیر، نفوذ ناپذیر و خستگی ناپذیر. خستگی ناپذیر به خاطر اینکه این جامعه همیشه خودش را موظف می‌بیند که جهاد در راه خدا داشته باشه و با جهاد و مجاهدت به اون قله‌های کمال دست بیابد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر باید بجنگید تا دیگر هیچ فتنه‌ای در جهان نماند، کسی نباشد نماند که بیاد مردم را و جوامع بشری را فریب بدهد، جوامع بشری را از اون مسیر صحیح کمال باز بداره و به اونها فشار بیاره و اونها را در خفقانی از استبداد یا از سوء استفاده از قدرت، از انرژی هسته‌ای، از سلاح هسته‌ای که تولید میکنه، همه را به رعب و وحشت زیر یوغ خودش در بیاره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله، همه دین برای خدا باشد، جایی نباشد، عرصه‌ای نباشد که در اونجا دین حضور نداشته باشه و دین اونجا خالص برای خدا نباشه. و یکون الدین کله لله. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اینقدر باید جهاد کنید تا همگی در سلم، در آرامش، در امنیت باشید و زندگی کنید. السلام المؤمن المهیمن، یکی از اسماء خدا سلام است. جامعه اسلامی جامعه سلم و جامعه انسانی هم باید به این سلم برسه، یعنی وقتی مؤمنان در سلم و امنیت و آرامش وارد شدن، با هم جنگ و دعوا و جدال نداشتن، این جامعه میتواند جامعه اسلامی را هم، جامعه بشری را هم به خودش جذب کنه. و به همین معنا میتونیم یا به همین شکل معنای این حدیث را بفهمیم که پیامبر فرمود اگر یک روز هم از دنیا نمانده باشد، خدا اونقدر آن روز را بلند میکند و اونقدر اون روز از لحاظ زمانی گسترش پیدا میکنه تا اینکه خدا مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله را بیاورد، او را برانگیزد تا اینکه زمین را از داد و عدل پر کند. لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث المهدي يملأها قسطا وعدلا بعدما تملا ظلما وجورا. بعد از اینکه زمین پر از ستم و ستمگری پر می شود، آن وقت است که کاسه صبر همه لبریز میشه و همه به سوی عدل و داد تشنه میشوند. شعاری که قبلا مطرح بود و خیلی جاها نوشته میشد، جهان تشنه عدالت است و عدالت در انتظار مهدی آل محمد است. این یک مسیر طبیعیه، یک قانونی است که بر اساس چنین روندی وقتی که بنا شد این جامعه جامعه سلم باشه، بشریت را هم به سوی سلم هم دعوت میکنه و هم به تعبیر قرآن کریم جامعه آرمانی الگو که در میان جوامع بشری از مرکزیتی بسیار مهم برخوردار میشه و با این مرکزیتی که دارد و جایگاهی که کسب میکنه، میتونه امت وسط، امت میانه، میانه رو است و در میان این جوامع بشری بهترین جایگاه و پایگاه را پیدا میکنه و تأثیر گذار خواهد بود روی جوامع دیگر. و به تعبیر احادیثی که راجع به نور طاعت خدا در وجود انسان چگونه پرتو افشانی میکنه، میفرمه وقتی انسان مؤمن یک عمل صالح انجام میده، یک نقطه سفیدی در دل او مطرح میشه و با تکرار این عمل صالح و اعمال صالح دیگر، این نقطه سفید گسترش پیدا میکنه تا تمام دل را به سمت این نور و این شادابی و این صلاح بکشونه. برعکس اگر گناهی کنه یک نقطه سیاهی در دل او به وجود میاد و هرچه این گناه تکرار بشه این نقطه سیاهتر میشه و گسترش پیدا میکنه تا تمام دل را فرا بگیرد و قلب از قساوت برخوردار خواهد شد. این طبیعت گناه و طبیعت طاعت خداست. جامعه ای که در سلم وارد شده و همگی کافه بلا استثناء همه دنبال سلمند، وقتی که جامعه ای همه افراد او انسانهای سالم و سلامت خواه و در امنیت کامل باشند، این جامعه احساس خطر نمی کنه هیچ، بلکه این کمال خودش را به جوامع دیگر منتقل خواهد کرد تا اینکه از جوامع دیگر آسیب نپذیره. و گفتیم جامعه ایست که ضد آسیب، یعنی اگر به مرحله از کمال رسیده باشه ضد آسیب خواهد بود، آسیب نمیابد. چنین جامعه ای خب به طور طبیعی به جامعه عدل جهانی مبدل میشه. خواهم بگم که این حرکت از وضع موجود غیر مطلوب به اون وضع مطلوب که عدل مطلق، عدل جهانی، عدلی است که انسانیت را فرا بگیرد، این مسیر مسیر طبیعیه. نقطه آغاز تحول جامعه ایست که به این آرمان معتقد باشه، به این آرمان عمل کنه و در خودش اون را به وجود بیاره. مثل فرض کنید مثلا تز بانکداری اسلامی که شهید صدر مطرح کردن، حتی در جامعه غیر اسلامی الان این تز را عمل میکنن، الگو گرفتن، بر اساس این الگو الان عمل میکنن با اینکه غیر اسلامی هن. چرا؟ چون یک تز بسیار منطقی، عملیاتی و مفید و کارگشاست. خب طبیعیه این مدل میده به بانک های دیگر، به جوامع غیر اسلامی. حالا اگر در اسلامی بودن خوب عمل کند این جامعه، این جامعه اسلامی به اسلام خوب عمل کنه، به طور طبیعی این اسلام در جوامع دیگر هم رخنه خواهد کرد، نفوذ خواهد کرد. همونطوری که افراد زیادی ما میشنویم که اینا از مسیحیت دست برداشتن، خصوصا خانم ها. چرا؟ چون میبینن حقوق زن بهترین جا در اسلام تأمین میشه و مراعات میشه و به این ترتیب بهتر را میگذین بر میگذینند. این بهترین را بر اساس اینکه احساس میکنن انسانیت اونها و حقوق اونها به بهترین نحو در چنین نظامی قابل دفاع و قابل تأمینه. چرا به چنین دینی رو نیاورند؟ حالا اگر همه بشریت این احساس را به دست بیارن و به اینجا برسن که اسلام است که میتواند این نقش را ایفا کنه، جوامع مسیحی و تعالیم مسیحیت و یهودیت نتوانسته این عدل انسانی را در جوامع بشری گسترش بده یا به طور اختصاصی عمل میکنن، به طور بسته عمل میکنن، حاضر نیستن کسی وارد اون جرگه بشه، طبیعی خود به خود چنین دینی و چنین آینی رو به زوال خواهد بود. و جامعه ای که باز باشه و آماده باشه که دیگران را به خودش جذب کنه و در درون خودش حل کنه، چنین جامعه ای، این جامعه باز میتواند جامعه پیشروی باشه و در حال گسترش باشه. لحاظا به طور طبیعی این یملأ الارض قسطاً و عدلا، جامعه بشری بر اساس این تحولات، بر اساس این ستمهایی که دیده، بر اساس اون تجربیاتی که اندوخته، به این قناعت میرسد که تمام این مکتبها، سرمایه‌داری، سوسیالیستی، مارکسیستی و تمام ادیانی که نتوانسته به گونه ای این حقوق انسان را حفظ کنه، مراعات کنه، همه اینها در آخر کار و در آخر خط به حاشیه میرند و حالا ممکنه نابود نشن، اما به گونه ای به حاشیه میرند که دیگر اسلام در سراسر جهان به حاکمیت خواهد رسید. و به این ترتیب تا اینجا ما 17 ویژگی از ویژگی های این جامعه اسلامی را بیان کردیم که برخی دیگر از ویژگی ها را برای جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.